که ما باید جایی داشته باشیم که مثلا حاکمیت بر اساس قانون حرکت کنه.
بله.
و این روند با اعتراضات و تحسن در قوم و اینها منجر شد به درخواست در حقیقت یک حکومت مشروط. در اینجا نه جمهوریت بود نه چیزی، بلکه عمدتاً تعدیل استبداد بود. در رسائلی که از ملا عبدالرسول کاشانی یا عرض می شود پیام ها و بیانیه های مراجع ثلاثه نجف لوایع شیخ فضل‌الله نوری از همه مجموع اینها بعد میاد، نهایتاً درخواست یک حکومت مشروط بر اساس قوانین اسلامی بود. لذا وعاظ و علما اینو ابعاد وسیع‌تری دادن. در اینجا باید نقش عرض می شود که مرجعیت، نقش عرض می شود علما در ولاد و اعتقادات و ایستادگی و مقاومت مردم رو در انقلاب مشروطه مورد توجه قرار داد.
درست.
اما مطالبات اولیه که به تعبیر ملا عبدالرسول کاشانی در رساله انصافیه مطرح شد، اولین مسئله این که انفکاک قوای ثلاثه باشه.
بله.
که هر کدوم قوای مجریه، مقننه و قضاییه هر کدوم در جایگاه خودشون عرض می شود که عمل کردشون رو داشته باشند، که این سه قوا بدون دخالت در هم حضور مردم رو در صحنه بر اساس قوه مقننه روشن می کرد.
بله.
خب در اینجا خواسته های مردم می شه اونطور که ملا عبدالرسول کاشانی مطرح میکنه، اولین مطالبات قانونگرایی بود، که قانونی باشه که هر کدام از حکومتگران و دولت مردان و والیان بر اساس قانون عمل کنن. این قانون هم با توجه به اینکه مملکت اسلامیه و در رأسش مراجع ثلاثه نجف میرزا خلیل تهرانی، شیخ عبدالله مازندرانی و به خصوص آخوند خراسانی هستند، عمدتاً بر اسلامیت مطرح شد. در تهران مرکز هم سه ما مجتهد برجسته داریم: سید عبدالله بهبهانی، شیخ فضل‌الله نوری و سید محمد طباطبایی، که اینها هم ناظر بر قضیه بودند. خب دومین خواسته آزادی مجامع بود. باز این آزادی در هم وقتی که هر موضوعی که مطرح می شد اون قید اسلامیت و حدود شرعیه در فتاوا، در بیانیه ها و رسائل مطرح می شد. خوشبختانه استاد محمد حسن رجبی تا کنون 9 جلد مجموعه بیانیه ها و رسائل علما رو منتشر کرد. آقای دکتر زرگرنژاد هم 2 جلد تحت عنوان رسائل مشروطیت و 10 سال قبل انتشار داد که عمدتاً خطی بود. بعد از آزادی مجامع، آزادی قلم و چاپ و نشر بود، چه در مطبوعات، چه در عرض کنم که بیان، چه در مسائل که دیگر دولت مردان نتونن مانع از بیان و انتشار باشه. این هم قیدش در چهارچوب قانون و در چهارچوب مبانی اسلام، خواسته مذهب حقه جعفری بود.
بله.
موضوع بعدی تساوی در محاکمات بود، که در به اصطلاح سیستم قضایی بین شاه و گدا و به اصطلاح شخصیت ها هیچ تفاوتی قائل نشن. هر کس که به سیستم قضایی رجوع میکنه حق رو به حقدار بدن و متجاوز و متعدی رو تنبیه کنن. موضوع پنجم دفع ظلم بود. یکی از مسائلی که در اون دوران بود که این ظلم به عنوان یک بدعت در جامعه ما از شخص پادشاه تا عرض کنم که دولت مردان و حکام و حتی خوانین و کت خداها هم گسترش داشت که میبایست این ظلم باز بر اساس با قانون با ظالم مبارزه بشه. هر کس در هر جایگاهی مرتکب ظلم شده باشه او باید تنبیه بشه.
درسته.
مسئله ششم اهمیت دادن اهمیت دادن به امنیت شخصی مالی اجتماعی افراد بود که کسی حق تعرض به فردی نداره مگر بر اساس قانون که سیستم قضایی او رو مجرم بشناسه بعد از محاکمه بعد تنبیه بشه یا احیانا آزاد بشه. مسئله هفتم حضور مردم با استعداد و به تعبیر امروزی نخبگان در مدیریت کشور بود. بله. که انتخاب افراد برای مدیریت کشور بر اساس استعداد و نبوغ و توان افراد باشه. مسئله هشتم مسئولان مملکتی بر اساس قانون عمل کنند. هر گونه عرض کنم که عملی که هر مسئولی خلاف قانون انجام داد در برخورد با اونها هیچ گونه مسامحه بله. صورت نگیره. لذا این روند ما تا مجلس اول که تأسیس میشه و به اصطلاح تدوین قانون میشه یک وحدت کامل در کشور داریم که
بله.
مرحله دوم در تصویب قانون اساسی که جریان غربگرا بیشتر به دنبال تقلید از قوانین بلژیک، فرانسه و انگلیس بود آغاز اختلافات داریم.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای تبریزی، توضیحات کامل و مشروعی بود، ازتون ممنونم.
آقای تبریزی سپاسگزاریم از توضیحات شما، با شما خدافظی می‌کنیم.
گفتن یه بخش دومم داره. بله یا نداره؟ چون گفتن در دو مرحله
امروز مصاحبه. نداریم.
بله
چون جامع و کامل باشه. صحبت کردیم. با شما خدافظی.
ممنون آقای تبریزی،
متشکرم، خدا نگهدارتون.
تاریخانه
لباب الالباب محمود اوفی یه مصحح بریتانیایی داشت که این تنها کارش توی حوزه ادبیات پارسی نبود. تاریخ ادبیات ایران به قلم او اثری شناخته شده است. 19 سال قبل از انقلاب مشروطه به ایران اومد و زبان پارسی رو به خوبی فرا گرفت. میگن بعضی از مشروطه خواها در انگلستان و در ایران تحت تأثیر او بودن. نامنگاری بین براون و آخوند خراسانی در جریان بود، گویا بر سر حسن تقی‌زاده و تبعیدش به انگلستان. در انگلستان هم با کمک ادوارد براون، تقی‌زاده در کتابخانه دانشگاه کمبریج مشغول فهرست برداری از کتابهای پارسی و عربی شد. این تنها نامنگاری آخوند خراسانی نبود. با جورجی زیدان، داستان نویس و روزنامنگار لبنانی، همینطور با امپراتور روس، با دادگاه لاله و با دادگاه لاهه عذرخواهی میکنم و همینطور مظفرالدین شاه و محمد علی شاه هم مکاتبه میکرد. یکی از نامه ها برای گوشزد کردن بیکفایتی وزیران دولت بود که میگفت برای حفظ منافع خودشون زمینه تسلط اجنبی بر ایران و ایرانی رو فراهم میکنن. ملا محمد کاظم خراسانی 180 سال پیش در مشهد به دنیا آمد. پدرش اهل هرات بود و به مشهد مهاجرت کرده بود. 22 سال بیشتر نداشت که شاگرد ملا هادی سبزواری شد. فلسفه اسلامی یاد می گرفت. از سبزوار به تهران و بعد هم به نجف رفت. توی نجف شاگرد میرزای شیرازی شد که چند سال قبلش فتوای تحریم تنباکو رو صادر کرده بود. او یکی از سه مرجع تقلیدی بود که از مشروطیت توی ایران حمایت می‌کردند. اون دو نفر دیگه یکی عبدالله مازندرانی بود و دیگری هم میرزا حسین خلیلی تهرانی که از این سه با عنوان آیات ثلاث یاد میکردن. این سه مشروطه رو امضا کردند. از این سه نفر بیش از همه خود آخوند خراسانی بود که پیشرو بود و حتی با شاه در افتاد. در دوره استبداد صغیر محمد علی شاهی هم او رو تکفیر کرد و از سلطنت خلع کرد.
دست دون درد نمونه با این برنامه قشنگ کنم واقعا ایگر رحمتی فرزم شهرستان فروژه همیشه برنامه تون رو گوش میکنم. ممنون از برنامه خوبتان، واقعا تشکر، واقعا ممنونم.
سرگنداران و حکام قاجاری قبل از مشروطه هم از روی قفلت و هم از روی عمد مردم و قوانین اجتماعی و مبانی مذهبی را نادیده گرفتند و اقداماتی انجام دادند که برخلاف موازین ملی و اخلاقی بود و جز مخالفت با مردم کشور هیچ دلیل دیگری برای آنها نمیشد فرض کرد و در این میان استبداد و زورگویی و قدرت نمایی شاهزادگان و افراد صاحب نفوذ بر علیه مردم و جامعه به اوج خود رسیده بود و در این اوضاع و احوال بود که اندیشه دموکراسی و عدالت آزادی مردم ایران را برانگیخت و با مبارزات و کوشش‌های فراوانی که انجام شد، مردم و مجاهدان و مبارزان توانستند قانون اساسی حکومت مشروطه را به زمامداران بقبولانند. شریفی، کردستان.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و کارشناس محترم. من خیلی خواندن کتاب رو دوست دارم، اما نمیدونم چرا زود چشمام خسته میشه و خوابم میگیره. صادقی از قزوین، خدا نگهدار.
سلام شما بخیر. با تشکر دانشوار هستم از سوزکان.
در مورد این مشروطه صحبت میکردم، میخواستم بگم که از ابتدا من اصلا نمیدونم مشروطه یعنی چه. الان یه استاد صحبت کرد، فهمیدم اونو. تشکر میکنم از شما، خدا حافظ.
پیشا پیش عیدتون مبارک، امیدوارم سالهای سال پایدار باشی. خاطرمی از استان قزوین.
خیلی ممنونیم از همه مخاطبان گرامی مجله نیمروز.
بله، یکی از مخاطبام گویا که میگفت که نمیتونه مطالعه بکنه و چشمش کمی ضعیفه. دیگه ما تو دوره ای هستیم که ابزارهای مختلف به کمکتون میان. حالا هم میتونید که کم کم بخونید یا بعضی از کتابای حتی کاغذی هم الان با متنای درشت‌تر با اندازه‌های درشت‌تر ممکنه چاپ بشه، زمین که تو ابزارهای دیجیتال هم که به شما ابزارهای میدن که متن رو درشت‌تر بکنید بخونید. ضمن اینکه میتونید به اطرافیانتون بگید براتون بخونن که هم شما بشنوید و هم خودشون هم مطالعه کرده باشن.
چقدر راهکار داره.
آره، صمیمیت بیشتر میشه. اگر کسی واقعا براتون نخوند، کتابای شنیداری هم دیگه الان انقدر زیاد شدن که
کتابای گویا.
آره، از اونها میتونید استفاده بکنید.
خیلی ممنون. مهمان دیگری به دفتر مجله نیمروز تشریف آوردن، جناب آقای دکتر علیرضا تتری، رئیس کتابخانه ملی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، شما خیلی خوش آمدید به مجله نیمروز.
منم و یاد خداوند بزرگ، من هم خدمت حضرت عالی، همکاران عزیزتون و شنوندگان فرشته مجله نیمروز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. آقای مؤمنی با شما گفتگو میکنن.
آقای دکتر تتری، خوش آمدیم به مجله.
مرسی آقای مؤمنی.
زنده باشین. خوشحالم که دوباره فرصتی فراهم شده با شما صحبت کنیم.
آقای دکتر، منم سلام عرض میکنم. حالتون خوبه؟ الحمدلله.
ممنون و متشکر. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت علی.
خواهش می‌کنم قیتونی مثل همیشه آماده و مهیا برای تایپ صحبت‌های خوب شما. بفرمایید.
شما همیشه سرزنده باشی قیتونی.
خواهش می‌کنم شما لطفاً. تسلم که تند خانم.
جناب آقای تتری عرضم حضورتون که وقتی صحبت از مشروطه میشه ما یک توصیفاتی در مورد این جنبش داریم، از جمله اینکه میگیم یک جنبش مترقی بوده، جنبشی بوده که برای در واقع محدود کردن قدرت پادشاه، و به هر حال یه سری توصیفاتی رو ما در مورد این جنبش میشنویم، از جمله این که میگن در واقع قانونی که برای جنبش مشروطه تصویب شد به عنوان قانون در واقع مجلس اول، میگن این مترقی ترین قانون در منطقه و جهان بوده. حالا اگر نگیم جهان، دست کم در مورد منطقه رو میگن. چنین چیزی واقعا صحت داره بر اساس اسنادی که ما اکنون در اختیار داریم، به خصوص شما در مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چنین ادعا و توصیفی رو واقعا میتونیم تایید کنیم الان؟
خدمت شما عرض کنم در عقیده من دموکراسی نهایت نداره، یعنی اندازه نداره که ما بیام، یعنی خط کشی نداره. هر چی که خب شما بتونید معیارهای دموکراسی پیاده کنید، میتونید شما ادعا کنید که دموکراسی بالایی دارید. اما بله. اینکه ما در آسیا عنوان یکی از پیشروان در حوزه پایه‌گذاری پارلمان و قانون‌گذاری هستیم، شکی دیگه در این نیست.
بله.
نگاه کنید، ژاپنی‌ها در سال 1868 میلادی در تحولاتی که تحت عنوان انقلاب میجی ما میشناسیم، بله، نخستین کشوری بودن که بنای پارلمان رو حدود 30 سال قبل از ما در آسیا گذاشتن. ما در سال 1906 میلادی که مصادف هست با 1285 خورشیدی، دومین کشوری هستیم که اساس پارلمان، قانون اساسی، نظامنامه انتخابات و مشروطه رو بنا گذاشتیم در منطقه. بله، ما در زمره پیشروان مشروطه و پارلمان هستیم و حکومت قانون در این شکی نیست.
بله.
و در دنیا هم اگر بخوایم رنکینگ دنیا هم بخوایم دقیق بررسی بکنیم، بله، ما بازم اونجا جز پیشتازان مردمی هستیم که به عنوان پیشتاز نهادینه‌سازی پارلمان و مشروطه بودن.
درست.
هرچند خب بحث این خیلی مفصله، اما خب در کل این نظری که از عزت‌الله رو فرمودید من تقریبا تایید میکنم.
درسته. آقای دکتر، این مشروطه خواهی با توجه به وضعیت جامعه ایران، حالا الان میگیم یکی از مترقی ترین در منطقه و در جهان بوده، با توجه به اوضاع اجتماعی سال 1285 خورشیدی، این خواسته یک خواسته جوششی از متن جامعه بوده یا یک خواسته وارداتی بوده؟
توجه بفرمایید، هر دو زاویه رو، یعنی هم بحث جوششی هم وارداتی رو میشه بررسی کرد. نخست این که جامعه اون روز و همون بحث اجتماعی که فرمودید، اگر من بخوام خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض کنم، جامعه ایران کمتر از 1% باسواد داشت.
بله.
یعنی این که ما ماحصل مشروطه برای ما برپای همین 1% بود، یعنی هنوز بسیاری از مردم ها سواد خواندن و نوشتن رو نداشتن. هرچند بله. سه طبقه پیشرو، یعنی روحانیون، تجار و روشنفکران به عنوان بانیان مشروطه میشناسیم، ولی اینا در اون زمان که تقریبا جمعیت ایران بین 8 تا 12 میلیون تخمین زده میشه، درصد زیادی از جامعه رو نداشتن. عمده جامعه ما از سواد کمی برخوردار بودن.
بله.
این بود که ماحصل مشروطه برای ما کم باقی موند و ژاپنی ها تونستن تحولاتشون رو از همین زمان انقلاب میجی آغاز کنن. چرا؟ از اون نزدیک به 40% جامعه اون روز ژاپن، اون هم بحثش مفصل، یه دلایلی داره، این نظام فودالی داشتن، اونا فودال ها می اومدن از اینا مالیات عرضی می گرفتن، مجبور بودن مردم برن یه سوادی رو زیاد بگیرن.
بله.
که مالیات زیاد از رعیت نگیره فودال، و اون زمان شگون ها می گفتن در ژاپن که دوره ادوها بود. اما در کشور ما متاسفانه درصد این تحول بزرگی بود، جوشش از درون مردم هم بود. بعضی از اقشاری نظیر بازرگانان، تجار و روحانیون خواستشون بود، از سالها قبل کتاب ها مقالاتی نوشته بودن، یک سری حالا ترجمه های صورت گرفته بود، نظریاتی نه چنان علمی، اما همونقدر هم به توجه به جامعه ایران و بومی شده جامعه ایران توسط روشنفکران مطرح شده بود. پس از این منظر ما میگیم جوشش درونی بوده، اما بسیاری از جامعه روز که در تحولات مشروط شرکت کردن به عنوان سیاهی لشکر حضور داشتن، خب رو میشه گفت از عنوان یک کالای وارداتی یا یک جنس وارداتی باید دید که اینا خب کاملا درد نداشتن مشروطه چی
بله.
و اصلا نظام قانون چیه به دنبال چی هستن. از این منظر میشه نگاه وارداتی داشت به مشروطه.
درست.
در توجه داشته باشید خب انقلاب کبیر فرانسه به عنوان یک انقلاب بزرگی و مادر پارلمان ها و مادر مجالس در دنیا سال 1789 به وقوع پیوست و ما به عنوان یک پارلمان اساسی میدونیم. بقیه تحولات پارلمانی تقریبا تقلید از فرانسه هست.
بله.
بعد از اون
توجه
میفرمایید حتی ژاپنیا، کشورهای دیگه، حتی بلغارستان و بلژیک که ما رفتیم بندهای از قانون اساسیشون رو واضعین قانون اساسی و مشروطه ما ترجمه کردن به عنوان قانون اساسی آوردن، اونها هم الگو از فرانسه گرفته بودن.
بله.
به دلیل اینکه نویسندگان و نظریه پردازان بزرگی رو فرانسه پرورش داده بود قبل از انقلاب کبیر خودش، نظیر ژان ژاک روسو که کتاب قرارداد اجتماعی مومش، حتی بندهایی از کتاب قرارداد اجتماعی اینن قانون اساسی فرانسه شد، یا روح القوانین مونتسکیو که 35 رساله قانون اساسیه. از قبل مسائل تئوری انقلاب اینا آماده بود، جامعه آمادگی لازم رو داشت، ولی بازم میدونید این پروسه انقلاب کبیر فرانسه خودش نزدیک 60-70 سال طول کشید تا نهادینش.
درسته. دست کم اون بحث تفکیک قوا رو فکر میکنم که مشخصا از روسو گرفته بودن دیگه.
بله دقیقاً. بله.
بله.
همه پارلمان های دنیا ویژگیشون و قوانین اساسی این هست که اومدن تفکیه قوا رو تعریف کردن، یکی از ویژگی اساسیشون.
درسته. آقای دکتر تتری، حالا ما گاهی تاریخ رو که بررسی میکنیم همین مشروطه رو هم که میگیم که ما با در واقع در نظر گرفتن اون زمان میتونیم بگیم که قوانین مترقی داشته. حالا من میخوام بگم که بحث سواد عمومی هم که پیش میاد باید همین نگاه رو هم داشته باشیم. یعنی به هر حال فکر میکنم که سواد با معیارهای امروزی احتمالا ما باید بگیم که بله 1% جامعه بیشتر با سواد نبوده، اما به هر حال درک و نگرشی که مثلا با ظلم همراهی نکنن، ظلم ستیزی بکنن و اصلا مفاهیم اینجوری که در واقع میتونیم بگیم که یک نوع سواد و بینش بومی بوده، اینها رو که دیگه جامعه داشته دیگه.
توجه بفرمایید برای همون سواد کم هم یک تدابیر رو اندیشیدن مشروطه خواهان.
بله.
انجام برخی از انجمنها قرائتخانه رو ابدا کردن که کسایی که سواد داشتن میرفتن، خب اون نزدیک 60-70 تا 74-5 تا روزنامه زنده در همون سه تا دوره اول مجلس داشتیم ما.
بله.
یعنی در بازه زمانی 1285 تا 1293 خورشیدی با سواده میرفتن برای بی سواده میخوندن. اونه که سواده خواندن و نوشتن نداشتن میرفتن اینجا قرارتانه بود یا در قهوه خانه ها وقایع اتفاقات رو این یک بخش پوشش میدادن. بخش دیگری هم خب بله درک عمومی مردم نسبت به قانون و ظلم شاهان و مسائلی که درگیرش بودن خب داشتن، به دنبال همین که اسم اولش دارالشورای کبرا بود و بعد عدلیه بود، اول اصلا بعد مشروطه پارلمان نبود، مردم خواسته عمومیشون عدلیه بود.
بله.
یعنی جایی که عدالت رو برقرار بکنه. فرمای شما از اون منظر درست.
بله درست.
یعنی اگر ما از منظر فکر کنیم بله عدل، مردم همون به دنبال عدلی و عدالت و قانون بودن.
درست.
اما واقعا این که ما جامعه ما آمادگی لازم رو داشت، یعنی قاطبه ملت ما، این بحث مفصلی که هنوزم یک خرونده بازه.
درست.
یعنی پژوهشگران، جامعه شناسان و محققان حوزه جامعه شناسی تاریخی کار میکنن، هنوزم برخی عقیده دارن شاید انقلاب مشروطه ما قدری زود بود، برخی میگن نه به موقع بود، ولی خب بحثای مثل جنگ جهانی اول که بعدش اتفاق افتاد این ناخواسته بود، اومد کشور ما رو ناخواسته درگیر کرد و به یک بحران بزرگی مبدل شد که بسیاری از دستاوردهای مشروطه رو ما از دست دادیم. این دیگه تقصیر مردم ایران نبود.
درست.
یعنی یک نیروی خارجی بود، یک عامل خارجی بود که یکی از عوامل مهم در کمرنگ شدن تاثیرات جنبش مشروطه بود.
درسته. آقای دکتر، ما به سمت فرانسه رفتیم و در واقع تأثیراتی که از فرانسه گرفتیم، خیلی هم این نظر رو مطرح میکنم، میگن که اصلا این خواست مشروطه رو انگلیسی ها رو انداختن و بعضی هم اینو رد میکنن، میگن که در واقع برای بدنام کردن مشروطه خواها میگن که اینو انگلیسی ها رو انداختن. ولی مثلا خیلی وقتا هم میبینیم که مشروطه خواها به سفارت انگلستان در ایران پناهنده میشدن. حالا بر اساس اسناد امروزی واقعا چقدر میتونیم، چه نقشی میتونیم برای انگلیسی ها در نظر بگیریم در جنبش مشروطه؟
بله، این هم یکی از پرونده بازن و توجه بفرمایید. شکی ما در این نداریم که انگلیسی ها حامی مشروطه بودن و روس ها ضد مشروطه.
درسته.
و اقداماتی که انگلیسی انجام داد حمایت از مشروطه خواهان و برقراری مشروطه در ایران بود. اما این نمیتواند یک سند متقنی باشد برای ما که بگیم مشروطه خواهان عامل انگلیس بودن یا نفوذ انگلیس بودن.
درسته.
این نمیتونه. حتی ما صدماتی خوردیم بعضی جایی که اتفاقا تبعیت نکردیم از یک سری قوانین اساسی که انگلیسی ها داشتن. زمانی که مخبر السلطنه هدایت در خاطرات خودش می‌نویسه، میگه زمانی که ما قانون اساسی رو داشتیم تدوین می‌کردیم، اعتراف می‌کنه، میگه کاش ما الگو از فرانسه نمی‌گرفتیم. مردم فرانسه یک مردم آتشین مزاج و رادیکال هستند و تندرو هستن، با اون رفتاری که با لوی 16 هم داشتن فراخور مردم ایران نیست که این رفتار رو با محمد علی شاه داشته باشن و خیلی تند برن. ما مشروطمون تازه راه افتاده و باید به تدریج جلو میرفتیم و ای کاش میرفتیم از قانون اساسی انگلیس تبعیت میکردیم که یه قانون اساسی کاملا محافظه کارانه هست. میدونید انگلیسی ها از دورانی که 1215 که پارلمانشون رو بنا گذاشتن، 1215 میلادی که پارلمانشون به عنوان پارلمان مادر و پارلمان ها معروف هست، تا حدوداً 1666 اگر اشتباه نکنم 166 بار پارلمانشون عوض شد و بدل شد.
درست.
یعنی 166 نوع پارلمان داشتن. اینقدر اینا 8-9 قرن روی پارلمانشون کار کردن.
بله.
و کاملا محافظه کارانه بود.
درسته.
توجه می‌فرمایید؟
بله بله.
خدمت شما عرض کنم این موضوع باعث شد که ایرانی‌ها با بازدین مشروطه بترسن، بگن اگه ما بریم قانون اساسی انگلیس رو بیاریم، حالا میگن انگلیس رو نفوذ کردن.
آله.
یا چون که در این دوران هم مردم ایران ذهنیت بسیار بدی نسبت به انگلیسی ها داشتن. همین دوران مشروطه.
درسته.
جو انگلیس بسیار خراب بود در کشور، علارغم این که حالا 14,000 نفر میگن رفتن در باغ قلهک انگلیس، اونجا رفتن متحسن شدن، و ولی جو عمومی با انگلیس همراه نبود.
درسته.
از این رو واضعین مشروطه سعی کردن یک کشوری غیر از انگلیس و به نظر میسه اشتباه کردن.
درسته. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای تتری. من فکر میکنم که به هر حال همون موقع هم انقدر جامعه ایران رشید بود و انقدر به حال به رشد نسبی رسیده بود که گاهی آدم فکر میکنه که اگر این نظریه رو بدیم که آره مثلا انگلیسی ها این کار رو کردن، یعنی ما خودمون در حد این حرفا نبودیم که حالا بخوایم دنبال آزادی خواهی، عدالت خواهی و قانون خواهی باشیم و مثلا انگلیسی ها اومدن اینو تو دامن ما گذاشتن. به حال فکر میکنم که این خیلی هم به واقعیت نزدیک نبود.
این موضوع کاملا رده، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که کشور دیگه برای ما دیکته
کرده. بله واقعا نمیتونه.
خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر تتری، با شما خداحافظی میکنیم. درود بر شما. خدا
نگهدار.
خدا
نگهدار.
خداحافظ. ورق آخر. آقای مومنی دو تا عنوان به ما
بدید.
آقای تبریزی گفته بود که انجام دادیم ماشون و آقای دکتر تتری.
بله، آقای تبریزی عنوانی رو به کار برد که برای من جالب بود. میگفت که در واقع ایرانی ها میخواستن که استبداد رو تعدیلش بکنن، یعنی خیلی هم شاید اصلا در مخیلهشون نبود که بخوان آره شاه رو پایین بکشن و حذفش بکنن و مشروط، ما اصلا تعدیلش بکنن. من فکر کردم یه تیتری اینجوری بزنیم، تعدیل استبداد یا رهایی از استبداد. برای آقای دکتر تتری هم یکی بحث رتبه بندی ایران در جهان از نظر دموکراسی خواهی رو مطرح کردن. میتونیم تیتر بزنیم ایران در رتبه بندی آغاز دموکراسی، یا اینکه بزنیم تأثیر قانون اساسی انگلستان یا فرانسه در قانون مشروطه.
خیلی هم عالی. شما تایپ کنید.
بله چشم.
خب دیگه فرصتی نداریم، بعد دفتر مجله رو ببندیم تا روز چهارشنبه. خیلی ممنونیم. بس پاسخ از شما مخاطبان گرامی مجله نیمروز.
من چشمم خدا دارم بابا همه بلند شین برید.
خداحافظی کنید.
نمی‌رفتید. خدا نگهدار. دوست دارم ولی خدا حافظ.